که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های مامرزا سلام آقا.
22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
مشهد مقدس.
دوستان عزیز، یاران وفادار، خیلی سپاسگزارم که 30,035 رو به خاطر دارید و پیام‌های خودتون رو برامون ارسال می‌کنید. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده تراز باشید که گفتگوی اقتصادی هست و امیدوارم همچنان همراهیتون رو با رادیو گفتگو حفظ بفرمایید.
فشار بسیار زیادی تو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
داریم.
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم، اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. تو کوچه قدیمی یه بنایی بود که همیشه سایش رو محله می افتاد. ساختمونی نیمه کاره که سالها پیش با شوق و ذوق ساخته می شد، اما حالا اسکلت فلزیش فقط خاطره که کارگران رو تو خودش جا داده. این روزا شهرها پر شدن از نیمه سازهای رها شده، از پروژه هایی که شروع شدن اما دل ادامه دادن ندارن. آمارهای شهرداری نشون میده صدور پروانه های ساخت 30% کم شده، یعنی سازنده ها حتی قدم اول هم بر نمیدارن. در چنین شهری آینده قیمت مسکن مثل راه رفتن توی مه. میبینی که مخزنی هست اما نه روشنه و نه نزدیک. رکود سرمایه رو ترسونده و قوانینی هم که باید نظم بدن انگار دیر از راه میرسن یا اصلا نمیرسن. در برنامه امروز تراز با نام و یاد خدای متعال می‌خوایم به موضوع رکود بازار مسکن و پیش‌بینی قیمت‌ها در سال آینده بپردازیم. آقای مهندس سعید لطفی، دبیر محترم و عضو هیئت رئیسه اتحادیه املاک تهران، مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو گفتگو برنامه تراز هستند. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که در ادامه خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس لطفی، خدمتتون خیر مقدم میگم، خوش اومدید به برنامه تراز.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم. امیدوارم که حال دل همه خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
متشکرم. من حرف آخر رو اول برنامه بزنم.
خواهش میکنم.
با توجه به اینکه 30% صدور پروانه‌های ساخت کاهش پیدا کرده در شهرداری‌ها، دولت و شهرداری به نظرتون نقشه‌ای برای جبران این شکاف عرضه دارن یا باید ما منتظر جهش قیمت‌ها در سال آتی باشیم آقای لطفی؟
والا خدمتتون رو عرض کنم که این کاهش صدور و کاهش تولید مسکن از دولت‌های قبلی به ارث رسیده. بله. یعنی به همین الان
بر نمیگرده.
چون تو دولت قبلی هم ما وزیر محترم راه و شهرسازی اون موقع فرمایش کردن که بزرگترین افتخارشون اینه که آجر رو آجر توی وزارتشون انجام نشد. این خیلی از یکی از افتخاراتشون بود که الان داریم میبینیم که اون موقعی که انجام داد ما به مرور زمان کمک کرد که رکود و پیچیدگی مسکن رو داشته باشیم. متاسفانه اون موقع وزارت راه و شهرسازی با توجه به داشتن اون آمارها یه دقیقی که داشت، میدونست کدوم منطقه چقدر باید مسکن ساخته بشه، میدونست که این اتفاقات چجوری میتونه رقم بخوری که انجام ندادن، حالا به هر دلیل. و این کاهش، این یعنی متوازن نبودن تقاضا و عرضه باعث این میشه که ما در یه مدت بعدش دچار چالش بیشتری بشیم. یعنی قطعا ما توی سال آینده این رو شاهد خواهیم بود.
آقای لطفی، آمریکا که از برجام خارج شد، قیمت مسکن یه جهش خیلی عجیبی کرد و از سال بعد از اون قیمت مسکن همینجوری ثابت مونده، حتی کمتر از تورم هم افزایش پیدا کرده تا الان که ما خدمت شما هستیم. این که میگید سال آینده درگیر جهش قیمت میشیم، ما طرف تقاضای ما هنوز ناتوانه و وام های بانک مسکن هم حداکثر 12% قیمت خونه رو جواب میده. چطوری جایش اتفاق میفته؟
نه ما نمیتونیم الان تخمین بزنیم که سال دیگه جهش مسکن، چون واقعا همونجوری که شما فرمایش کردین دیگه مردم توانایی خرید الان رو ندارن. وای به حال این که بیشتر بخواد بشه. همون که شما اوایل برنامه فرمایش کردین، خیلی از خونه ها رو ما ببینیم نیمه کاره سازنده ها رها کردن، چون دیگه خریداری تو بازار نیست. مگر اینکه بخواد یه تهاتری صورت بگیره که این هم جوابگوی سازنده های محترم نیست، بخش خصوصی. به جای اینکه دولت بیاد توی این شرایط بخش خصوصی رو کمک بخواد بکنه که بتونن بیان توانمند بشن، بیان خونه هاشون رو به اتمام برسونن و این چرخش اقتصادی راه بیفته، متاسفانه دست انداز پشت دست انداز هست. حالا شهرداری محترم یه جوره، سازمان نظام مهندسی یه جوره، و به عناوین مختلف میان ترمز سازنده رو به یه نحوی میکشن. این که میگم جهش ما نمیدونیم. اگر بالاخره ما یه عقب ماندگی توی بازار مسکن نسبت به بازارهای موازی مثل طلا و دلار ما داریم، خب اینا رو به مرور زمان حالا ماه به ماه مقداریش رو جبران میکنه. ولی من حالا جهش، چون بعد بالاخره اقتصاد راه بیفته، همین الان توان خرید رو ندارن. متاسفانه الان دچار رکود تورمی ما هستیم.
صحیح.
یعنی خرید و فروش آنچنانی انجام نمیشه، ولی قیمت ها مقداری بالاخره رو به بالا رو ما شاهد هستیم.
متشکرم. جناب آقای سید جمال موسوی، دبیر محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای موسوی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز. آقای لطفی از اعضای محترم رئیسه اتحادیه املاک تهران اشاره کردن به اینکه الان وضعیت بازار مسکن چگونه است و حتی پیش بینی ها هم این رو میگه. تسهیلاتی هم که داده میشه برای مسکن بین 8-12% قیمت مسکن است، مگر خانه اولی باشی یا چه میدونم بتونی از مسکن مهری، نهضت ملی مسکنی چیزی بتونی خونه بگیری، که اون هم بالاخره جوونی که تازه میخواد خونه بگیره درگیر چالش‌های بسیار زیادی میشه برای گرفتن خونه. یعنی خونه رو میگیره دیگه پولی نداره باید زندگی بکنه. توی همچین شرایطی اشاره کردن آمار خرید فروش‌ها کاهش پیدا کرده، وام مسکن تکلیفش اینه، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که مربوط به قبل از انقلاب هست، الان هم ما این قانون دوباره تصویب کردیم اجرا نشده. قانون مالیات بر سوداگری هم تو مسیر اجرا به نظر من نیمه کاره است. توی همچین شرایطی ما قانون تنظیمگرانه‌ای برای کنترل قیمت نداریم، وضعیت بازار مسکن هم این هست. می‌خوایم چیکار کنیم آقای موسوی؟
من خدمت شما عرض کنم که در سال 1400 که قانون جهش تولید مسکن تو مجلس مصوب شد و مرداد همون سال ابلاغ شد به دولت برای اجرا،
بله،
قانونگذار پیش بینی کرده بود که هر سال 1,000,000 مسکن باید تولید بشه و متناسب با نیازهای عمومی مردم عرضه بشه. وزارت راه شهرسازی مکلف شد که این کار انجام بده. بانک مرکزی هم بالاخره تعهداتی کردن که بتونن تسهیلاتی که در موضوع تامین مسکن برای مردم باید بدن این کار انجام بدن. بالاخره تکلیف شد برای بانک مرکزی و این تکلیف بالاخره تقسیم شد بین 19-20 بانکی که عنوان متولیان امور بانکی در کشور هستن که تسهیلگری کنن. تسهیلات رو در اختیار وزارت راه شهرسازی و خود مردم قرار بدن که بالاخره مردم بتونن به اسناد همین قانون جهش تولید مسکن بلافاصله برنامه هفتم توسعه صاحب مسکن بشن.
این قانون شما قانون پیشروی میدونید آقای موسوی؟
من عرض کنم خدمت توضیح بدم. ببینید این قانون بالاخره فراز نشیب‌های بسیار طی کرد، مجلسات متعددی رو امسال سال گذشته مجلس برای اینکه بتونیم این قانون عملیاتی کنیم، این برنامه هفتم، این حکمی که در برنامه هفتم اومده مکلف کنیم که ذات راه شهرسازی عملیاتی کنه. راه شهرسازی بالاخره میگه من ثبت‌نام‌ها رو انجام دادم، چیدمانه و پرونده سازی همش انجام دادم، فرستادم بانک ها، متاسفانه در موضوع تأمین تسهیلات با مشکل مواجه هستن، یعنی نتونستن به تکالیف خودشون عمل کنن.
حالا آقای موسوی، تازه تسهیلاتی که کمتر از 12% قیمت مسکن میشه رو نمیتونن تأمین کنن.
بله عرض کنم خدمت، ببین نتونست ذات راه شهرسازی بانک مرکزی به این تعهداتش عمل کنه. حتی جلساتی که ما را رئیس بانک مرکزی قبل از عید داشتیم، ایشون متعهد شده بودن که تا آخر اسفند ماه سال 403 حداقل 830 وام مسکن رو بالاخره به متقاضیان این موضوع اختصاص بدن که متأسفانه این موضوع عملیاتی نشد. حالا اومد خود قانون گذار در ماده 4 موضوع مالیات بر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها رو که نتونستن عملیات کنن رو تعیین کرد، یعنی 20% کل تسهیلاتی که به عنوان تکلیف باید میدادن به مردم و نتونستن بدن، اینا رو داریم جریمهش اخذ میکنیم. یعنی الان بانک‌ها مکلف شدن که این 20% که به عنوان تنبیه برای اینا در نظر گرفته شده وسط مالیات و بیاد در صندوق مسکن واریز بشه رو دارن انجام میدن.
چقدر عددش چقدر میشه آقای موسوی؟
ببین حالا اعدادش متفاوت هسته.
نه خب بالاخره یه کف و سقفی داره دیگه.
ببین خود با اینکه مسکن من چیزی که بالاخره که 2 هفته پیش تو کمیسیون مطرح بود نزدیک 28-30 همت خود با اینکه مسکن هستش که نتونست به تکالیف خودش عمل کنه.
خب آخه 30 همت یعنی الان 30 همت باید جریمه بدن؟
قطعا باید جریمه بدن.
آخه بانکی که ناترازه این پول از کجا بیاره بده؟
حالا ببینید ما رو ناترازی حرف نمیزنیم، ما این تکلیفی که باید انجام میداد حکم قانون رو اجرا نکرده.
آقای موسوی قانون تصویب کردید؟ قانونی که نشه اجرا کرد که قانون نیست که. وقتی هزینه پول تو این کشور بالای 35% شما تکلیف میکنید که 20% منابعتون رو بایستی بدید برای مسکن، خب هیچ بانکی نمیده، بعدم شما جریمهش میکنید. حالا جریمه رو ناتراز نمیتونه بده؟
جریمه بکنن مستقیما خود سازمان امور مالیاتی از حسابینه برداشت میکنه. حالا اینا اگه بخوام بدن یا ندن به حال سازمان مالیاتی، به سازمان مالیاتی در قانون رجوع میکنه.
بسیار خوب.
این اتفاق بیفته تا بتونن بانک‌ها از بنگاهداری خارج بشن. بسیار از بانک‌ها میتونن بدن.
خب حالا تا این اتفاق بیفته که ممکنه یه دهه طول بکشه که تکلیف مسکن چی میشه این وسط؟
ببینیم مسکن تحت شعار بسیاری از عواملی است مثل همین ناترازی برق. ببینیم جهشی که در مسکن امسال اتفاق افتاد بیشتر تو مسائل ناترازی انرژی بود که قیمت مصالح به شدت بالا رفت، کارخونه ها نتونستن بالاخره اون محصولاتشون رو تولید کنن و در واقع با کمی تولید باعث شدن که قیمت مصالح بره بالا. از اون ور کارگرانی که عنوان کارگران ساختمانی بودن بخیر بسیارشون از کشور خارج شدن، همون اتباع بیگان اتباع خارجی بودن که خارج شدن و این موضوع باعث شد که قیمت همون کارگران داخلی که در موضوعات ساختمانی دارن کار میکنن به شدت بالا بره. پس عواملی ناترازی انرژی هستش، پس نیروی تامین، نیروی انسانی ماهر هست برای کارهای ساختمانی. از این ور هم خود بانکایی که ناتراز هستن و نتونستن تسهیلات مورد نیاز در زمان خودش به مردم ارائه بدن باعث شد که وضعیت مسکن همین شرایطی که هست بیاد.
خب حالا این قانونی که شما تصویب کردید این عقبه ای رو داره که الان داریم میبینیم، یعنی خود شما دارید تشریح میکنید. الان این قانون پیشروه یا اصلا افتخار داره همچین قانونی تصویب کردن؟
ببین قانونی که مسبب شده دیگه در دوره‌های
قبلی. خب مسبب شده که اگه غلط باشه بدن به اصلاحش کنه. خب کار شما تو مجلس چیه؟
درسته همینه. ببینید الان خود برنامه هفتم که حکم قانونی داره، این داره بعد از یک سال همین احکامی که در برنامه هفتم اومده داره خود کمیسیون‌های تخصصی پیگیر هستن که
درسته.
احکامی که به عنوان تکلیف برای وزارتخونه‌ها تعریف شده اینا باید بیان پاسخگو بشن. چه موارد باید بیان خود کمیسیون‌های تخصصی خودشون پاسخگو بشن که چقدر تونستن حکم قانونی رو عمل کنن و چقدر نتونستن.
آقای موسوی من عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. موقعی که می‌خواید یه قانون تصویب کنید یه مرکز پژوهش‌های مجلسی هست یه کار کارشناسی می‌کنه، تحقیقی می‌کنه، میگه آقا این قانون تصویب بشه نشه چیکار بکنیم چیکار نکنیم.
قانون تو مسبب شده برای شرایط ایدئال هست.
نه
موارد مثل عدم تحقق خود درآمدهای دولت هستش که همش ما در نظر بگیریم.
بله
بخاطر بانک ها نمیتونن به اون درآمدهایی که خود دولت بخاطر مکلف شده که در موضوع مسکن بانک مرکزی به بانک مرکزی پرداخت کنه نتونسته پرداخت کنه و بانک مرکزی هم در غیاب همین نتونسته بانک های عامل که تسهیل شده بود که موضوع مسکن ورود کنه و تسهیلات بدن این وضعیت پیش
اومد. یعنی قانونی برای نشدن در واقع.
نه دیگه ببین پارک مجلس و دولت تمام تلاششون انجام میدن که اتفاق بیفته.
آقای موسوی ببینید
اتفاقاتی که تو بازار مسکن داره اتفاق میفته که بالاخره اتفاقات غیر متوقعه‌ای که در موضوع مسکن مثل ناترازی انرژی مثل بانک‌ها که خب
حالا اگه اینو نبود شما چی می‌فرمودید واقعا؟
من اگه نبود اولا من اعتقادم بر این هستش، خودم به عنوان یک مهندس ساختمان اعتقادم این است که ما باید مسکن رو بدیم بخش خصوصی. دولت باید کاملا خودش از موضوع مسکن بکشه کنار.
آخه شما قانونی که تصویب کردید که اینو نمیگه که بخش خصوصی بعد بیاد دولت خودشو بکشه کنار. شما قانونی که تصویب کردید عکس این قضیه رو میگه. شما ادعاتون چیز دیگه ایه.
نه قانون گفته تولید 1,000,000 مسکن برای هم این حکم برنامه هفتم و توصیف قانون جشن تولید مسکن است. تولید 1,000,000 مسکن برای مردم، یعنی مسکن نشدن مردم. این نگفته که دولت خودش تولید کنه، گفته باید تسهیلگری کنه. این تسهیلگری به نظر من از طریق بخشوسی به بهترین شیوه میتونه انجام بشه.
ممنونم آقای موسوی، با ما باشید. آقای لطفی، من سوالات متعددی از آقای موسوی پرسیدم، من خودم قانع نشدم، ولی نمیدونم نظر شما چیه.
نه عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب موسوی، ان شاءالله که موفق باشین. خدمتتون عرض کنم که من یک دو تا سوال به ذهنم اومد. من می‌خواستم ببینم که چرا بانک‌ها رو شما مکلف نمی‌کنید یا نهادهای بالادستی نمیان این بانک‌ها رو معرفی کنن؟ این یه موضوع. موضوع دوم که چرا وزارت رای که یعنی عمده کارش این بود که بخواد بیا تولید مسکن بکنه انجام نداد؟ الان یه بیلانه کاری ببینید، یه وزارتخونه به این عریض و طویلی تو این سالهایی که گذشته چه کاری، یعنی خروجی کار وزارت راه و شهرسازی چی بوده؟ اینو شما که ماشاءالله تو صحن علنی مجلس میتونید تمام وزرا رو بخواین، ازشون بخواین خروجی یه وزارتخونه با این عریض و طویلی و انقدر امکاناتی که داره چی بوده؟ یه مسئله. مسئله بعدی که شما فرمایش میکنید که این بخش خصوصی شما اعتقادتون این است که توی بازار بخواد وارد بشه، شما چه امکاناتی به بخش خصوصی دادین؟ چه دستی از سازنده هایی که تو بخش خصوصی دارن انجام میدن اومدین دستشون رو گرفتین؟ یا بیشتر توی شهرداری ها تو سازمان نظام مهندسی اومدین دست انداز گذاشتین جلوی پاش؟ چرا اینا رو نمیایید شما یه کاری انجام بدین که بخش خصوصی بتونه به راحتی بیاد کار انجام بده، نه اینکه بیاد امسال ما همین امسالمون 30% کاهش جواز داشته باشیم، این همه ما ساختمان‌های نیمه کاره رو ما داریم می‌بینیم؟ اینا رو شما باید بیاین یه قوانینی بذارید، نه اینکه یه قانونی بوده شما قانون اشتباه رو دنبال بکنید. الان این شما این که همین جدیداً مصوب کردین وام 1,280,000,000 تومانی که بخواد بیاد 27,500,000 تومان بخواد بیان هر ماه قسط بده، مگه یه کارگر یا یه کارمند چقدر حقوق میگیره که بخواد 27,500,000 تومان بخواد بیاد وام بده؟ این بعد چند درصد از اون خونه رو تشکیل میده؟ و در ثانی کدوم بانکی اومده حتی وام ودی مسکن رو نمیان بدن؟ وای بال خرید خونه.
متشکرم آقای لطفی. آقای موسوی بفهمید، خواهش میکنم.
موضوع مسکن بالاخره یه چالش جدی هستش در کشور. همه نهادها و ارگانها تصمیمشون این هستش که موضوع حل کنن. بالاخره در دست اندازهای بسیاری هم تو موضوع قوانین هستن، موضوع نقدینگی. متاسفانه بانک‌ها ناتراز شدن، نمیتونن تسهیلات لازم رو تامین کنن. به خود بانک مرکزی هم که متأهل شده که برای بانک‌های عامل این موضوع رو عملیات کنه، متأسفانه نمیتونه این موضوع برای بانک‌ها عملیات کنه. راه شهرسازی داره کار طبیعی خودش که ثبت نامش انجام داده، نزدیک 500,000 نفر در 2,000,000 نفر در نوبت وام هستن، 500,000 نفر بالاخره دارن وام‌هاش رو میگیرن. کارهایی که خود به ذات راه شهرسازی میتونست انجام داده، متأسفانه در موضوع تأمین تسهیلات بانک‌ها با مشکل مواجه هستن، نمیتونن اون پول، اون وام‌ها و تسهیلاتی که تکلیف شده براشون از کانال خود قانون‌گذار، خود برنامه هفتم یا قانون جشن تولید مسکن رو عملیاتی کنند. و میگن بانک‌ها خودشون، اظهارات خود بانک‌ها همین هست که بانک مرکزی نمیتونه تسهیلات رو برامون تامین کنه.
بله
بفهمید. من عذرخواهی میکنم آیه موسوی عزیز، آیه مهندس، چرا نظارتی نمیکنید به جای اینکه الان
نه
به عرضم برسین یه لحظه اجازه بدید. ببین من میگم که چرا به بانک ها نظارتی انجام نمیشه که به جای سرمایه، گوش کنید بیا زحمت، چرا به جای اینکه سرمایه داشته باشن تسهیلات بخوام بدن، کردن املاک و مستغلات، الان هر چقدر که مسکن گرون میشه بانک ها دارن لذتشو میبرن، چرا نظارت نمیشه؟ بگن آقا شما الان انقدر باید پول داشته باشین، انقدر باید بتونین تسهیل، چرا انقدر آپارتمان دارین؟ اینا رو چرا نظارت نمیکنن؟ چرا یه رسیدگی خوب و یه بازرسی درست حسابی از اینا نمیشه که بخوان اینا رو پاسخ بدن؟ از بانک ها. بله
ببین، ما کل بانک ها نمیتونیم بگیم که شما چرا مولد سازی میکنید. الان تو بودجه 404 تکلیف شده که بانک ها مولد سازی کنن.
ببخشید شما که توی رأس مملکت هستین، اونجا تمام قوانین زیر نظر شما هستن، تمام مصوبات از اونجا میاد بیرون، مگه میشه شما نظارت نکنید؟
مگه میتونید برنامه هفتم رو عوض کنید؟ نمیتونید که برنامه هفتم رو عوض کنید. اگر دولت به این نتیجه برسه احکامی از قانون یا برنامه هفتم که نمیتونه عملیات بشه، باید بیا تو صحن علنی مجلس تو سوم رأی بگیر. این موضوع به صورت لایحه باید از طریق دولت،
یعنی الان شما نمیتونید بانک ها رو بگید آقا شما چی به جای سرمایه انقدر آپارتمان دارین، نمیتونید اینا رو ورود پیدا بکنین؟
ببین شما فکر میکنین همین که مثلا ورود کنی بگی آقا این کارو بفهم تو نیست که بالاخره این
حتی آقای موسوی ما قانون
کار خودشه داره.
آقای موسوی ما تو این زمینه قانون تصویب کردیم دوباره هم اصلاح کردیم قانون رو، ولی بانک‌ها ماز اموال مازادشون رو نفروختن، جریمه هم براشون در نظر گرفتیم تو قانون، ولی بانک‌ها این کارو نکردن.
من گفتم خدمتتون بانک‌ها بالاخره یه نوع بنگاهداری دارن میکنن، نمیخوان تسهیلاتی که در عرض یک سال میتونن از مردم بدن و بگیرن.
خب برای همین آقای موسوی، برای همین بنگاهداری که شما میفرمایید، حدود 12 سال پیش ما قانون تصویب کردیم، 10 سال پیش هم اصلاحش کردیم.
چیزی که الان تو قانون جهش تولی مسکن اومده 20% جریم برای تسهیلات تکلیفی که نتونستن عمل کنن رو کمیسیون عمران عملیاتی کرد و این پولا داره از اینا میگیره.
یعنی قانون تصویب میکنید که این کار انجام بده، اگه انجام نده این جریمه رو باید بده، درسته؟
آره دیگه، از پولیت برمیاد.
خب از اولش معلوم بود نمیتونن انجام بدن، این چه قانونی بود که تصویب کردید؟
ببین این قانونی که مصوب شده اینا رو الان داره یک حالت بازدارندگی داره و اینا میخوان عملیاتی کنن بحث پرداخت تسهیلات.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، الان میاد 20% رو جریمه میده، از اون طرف میره توی حوزه مسکن سرمایه گذاری میکنه، 70-80% سودش میبره، میگه آقا 20% هم میدم. شما بعد یه جوری بازدارندگی درست حسابی، نه اینکه اسمی آقا ما یه بازدارندگی داریم 20% جریمه میگیریم، خب میگم من 20% رو نمیدم، از اون طرف سرمایه گذاری میکنم تو حوزه مسکن 70-80%، بعضی جای دیگه هم بیشتر از اینم من سودش میبرم، حالا 20% هم جریمه میدم که نمیدم، که شما فرمایش میکنید نمیدنم.
ببینید چیزی که در قانون جهش تولید مسکن پیش شده همین هستش، 20% جریمه برای تسهیلات تکلیفی که مجلس دولت داره اعمال میکنه و مجلس به اعمال اونها داره نظارت میکنه و رؤسای بانک هم تشریف میارن تو کمیسیون عمران و این موضوعات براشون تفهیم میشه و سازمان امور مالیاتی مکلف شده که موضوع عملیاتی کنه.
قبول داریم با شرایط موجود هیچ وقت این 20%شون هم اصلا به درد هیچ کس نمیخوره؟
بله کاملا من قبول دارم.
خب چرا شما نمیاید اونو درستش بکنید؟ خب کاملا قبول داری، درد رو میدونید، درمون رو چرا نمیده انجام بدین؟
عملیاتی شدن موضوع یا مصوب شدن قانون داره پروسه خاصی هستش.
بله
شما فکر کنید ما این موضوع رو ببینیم در موضوع مسکن بیان سری عملیاتی کنیم، تب بدیم، ما لایحه بیاد از طرف دولت، این موضوع رو تو سر مسبب بشه که اینطور نیست. این پروسه خاصی داره که خود موضوع مسکن هم به عنوان یک موضوع و چالش داره تو مجلس و خود وزارت راه شهرسازی بررسی میشه که این موضوع جریمه حالا بنها گوناگون بانک‌ها رو مکلف کنن که به تسهیلات تکلیف خودشون عمل کنن.
بسیار خوب آقای موسوی، من یه سوالی از شما بپرسم، از حضورتون مرخصیم. چه تضمینی وجود داره که بدون اجرای همزمان سه پایه حیاتی، 1 مالیات بر سوداگری، 2 شفافیت معاملات و 3 حمایت کارآمد از ساخت و ساز بازار مسکن، چه تضمینی وجود داره که این وقتی این سه پایه وجود نداره؟ در صحبت‌های شما اینا بود دیگه، سال آینده یا پیش رو حوزه مسکن از این مه در واقع پر از ابهام خارج بشه، چه تضمینی وجود داره آقای موسوی؟
مجلس تلاش میکنه، یعنی کار نظارت خودش انجام میده که قوانینی که مصوب شده اجرایی بشه.
خب
حالا اگه خلایی در این قوانین باشه یا بالاخره کم و کاستی تو این قوانین باشه، به صورت تر از طرف خود نمایندگان یا کمیسیون یا از طرف دولت.
خب دورتون تموم میشه دیگه آقای موسوی، این دوره مجلس تموم میشه، دوره بعدی یه نمایندگی دیگه میاد حرفای شما رو تکرار میکنه.
بالاخره ما تلاشمون این هستش که موضوع مسکن سرسامان بده.
خب میدونم کی قراره درست بشه.
ببینیم ما بانکای عامل رو که به تکالیف خودشون عمل نکردن.
خب الان 14 سال عمل نکردن آقای موسوی. درست؟
جریمه میشن دیگه. جریمه میشن و جریمه پرداختن و
خب آقای من عذرخواهی میکنم. آقای موسوی عذرخواهی.
جریمه های بسیار سنگینی دارن پرداخت میکنن که نتونستن حالا گل دادن که تکالیف خودشون عمل کنن. یعنی بحث پرداخت تسهیلات رو عملیاتی کردن که به فوریت اینو پرداخت کنن به
متقاضی. آقای موسوی عذرخواهی میکنم، ببینید من اینم یه آخرین عرضمو بگم. ببین این سیاستایی که شما دارین به کار میبرید، حالا من درست و غلطش کاری ندارم، ببین دوره انتظار صابخونه شدن رو ببین چقدر افزایش دادین، قیمت تمام شده مسکن رو ببین چقدر افزایش دادین، اجاره بها به تبع همون افزایش قیمت تمام شده مسکن گرون میشه، اینا فشار روی مردم میاره، شما بعد اینا رو اولویت کارتون قرار بدین. اینی که شما فرمایش میکنین که ما داریم تلاش میکنیم، خب هممون داریم تلاش میکنیم، ولی این تلاشی که شما میکنید که باید درست انجام بشه با اینی که من توی یه حوزه دیگه دارم کار میکنم، دارم تلاش میکنم که زندگیم بچرخه، خب خیلی فرق میکنه.
متشکرم. آقای موسوی نکته‌ای هست بفرمایید از حضورتون.
تلاشمون این هستش که بحث مسکن ملی عملیاتی بشه و بتونم
پاسخگوی متوازن مسئله. ممنونم آقای موسوی، ازتون براتون از موفقیت میکنم، خداحافظتون میشه. خب آقای لطفی در واقع میشه نکته هم با مشاورین املاک در واقع مشاورین املاک بگیم. ببینید موقعی که قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه، برخی مشاورین املاک، نمیگم همشون، چون به حال انسان‌های شریف و پاکتر است تو اینش بسیار زیادن، قیمت مسکن رو میان تو یه محله بالا میبرن. یعنی مثلا میگن آقا یه آپارتمان 90 متری فلان قیمت است.
بله.
من اینکه میخوام این قیمت، یعنی خونه رو به اون قیمت بفروشم، یه دفعه تو 10 تا محله تهران یه همچین اتفاقی میفته و قیمت مسکن خود به خود بالا میره. من میدونم قیمت مسکن اینجوری بالا نمیره، اما تو بهبوهه فراز و فرودهایی که تو حوزه قیمت مسکن اتفاق میفته این کارا رو میکنن. نمیشه واقعا با این قشر افراد برخورد کرد.
نگاه کنین خدمتتون عرض کنم
من دیدم و تبلیغ میکنن تو روزنامه. بله. تبلیغ میکنه آقا مثلا اینا... تو محله چه میدونم فرجام مثلا،
بله،
یه 90 متری مثلا 4 میلیارد، در حالی که اون موقع که اینا تبلیغ میکنن 2 میلیارده.
نه حالا انقدرم که
نه منظوری که بالاخره بالا میبرن.
من عرض میکنم خدمتتون اینا رو شما ریشه یابی کنید و یکیشون برمیگرده به یکی از این بانک ها، وگرنه مشخصه الان آپارتمانی که من دارم میخوام بخرم، چون بخش خصوصی، عرض کردم که اگر دولت بیاد بخش خصوصی رو بیاد دست بگیره، بخش خصوصی میره تمام مقاطع رو میبینه خب و بعد کارش انجام میده، سرمایه گذاریش انجام میده. الان میخوام یه خونه بخرم، میره 100 تا خونه رو میبینه. ولی موضوع برمیگرده به اینجا که یک بانکی که صاحب تعدادی از خونه هست، آپارتمان هست، میاد آپارتمانی که 120 میلیون تومان قیمت اونجا رو میفروشه 140 میلیون تومان به یکی از خودیای خودشون. خب اون چه میفته؟ آقا فلانی نمیدونن که پشت پرده کی هست، فلانی آپارتمانشو فروخته 120 تومان، به تبع اون یکی دیگه قیمت میگه 120 تومان، قیمت میره بالا. این وسط کی مشخصا از اونجا منافع میبره؟ این بانک ها هستن. وگرنه اینی که الان یه زمانی، بله، مردم آگاه نبودن، انقدر اپلیکیشن ها نبود، انقدر الان شما اینجا نشستی توی یک محله تبریز، شما میتونی با این اپلیکیشن ها قیمت ها رو در بیارید. این خیلی دیگه مثل زمان سابق نیست.
درست.
الان خیلی مردم آگاه شدن، دارن پولشون رو میدونن کجا هزینه بکنن. ولی راجع به اینی هم که شما فرمایش کردین، چون این اپلیکیشن ها و سکوهای اینترنتی که هستن از دست اتحادیه املاک در اومدن،
درسته،
اینا رو خیلی نمیشه نظارت کرد، چون باید شخص خودش میاد آگهی میکنه، خودش میاد میفروشه بدون اینکه نیازی به مشاور املاک باشه. یعنی عملا یه 80 میلیون 85 میلیون مشاور املاک بدون جواز ما در سطح ایران با این اپلیکیشن ها ما داریم.
درست.
که این موزل بزرگی بعدها رقم میزنه.
ممنونم از شما آقای مهندس سعید لطفی، دبیر و عضو محترم رئیس اتحادیه املاک تهران، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم. خب از آقای موسوی هم نماینده محترم مجلس تشکر میکنیم. خب به حال موضوعات متعددی مطرح شد، قوانین با تنظیمگرانه ای که اجرایی نمیشه، مثل مالیات بر خانه های خالی، مثل مالیات بر سوداگری، نبود اجرای مؤثر قانون پیشفروش ساختمون که شفافیت معاملات رو میتونه بالا ببره اما نیست و هیچ کس پاسخگوی این ریسک نیست برای خریداران، نظام بانکی و طرح‌های حمایتی و هر از گاهی اسمی برش مترتب میشه اما اجرای اون با خداست. متشکرم از جناب لطفی و متشکرم از همکارانم، حسین روزبهانی تهیه کننده، سکاخان مقدم هماهنگی و جعفر عالی قدر صدا بردار. به اتفاق مهمان محترم برنامه و این همکاران از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ایران جان،
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران،
خراسان جنوبی ایران.
آیا می دانید کدام استان ایران بزرگترین تولید کننده زرشک در جهان است؟
اینجا خراسان جنوبی.
بله درست شنیدید، استان خراسان جنوبی با رتبه اول تولید زرشک نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی شناخته شده است. حال سوال اینجاست که این استان چگونه توانسته چنین جایگاهی را در بازار جهانی به دست آورد؟
استان خراسان جنوبی با برخورداری از زمین‌های حاصلخیز و شرایط اقلیمی منحصر به فرد، یکی از بهترین مناطق برای کشت زرشک به شمار می‌آید. این محصول که در